الله مع المحسنين، خدا با نیکوکاران است. شما فراوان از اینجا بلاها دارید. خب یه وقت میگه خدا با مؤمنان است، خدا با نیکوکاران است، خدا با صابران است. یه جای دیگه قرآن میفرماید که و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که باشید. خب شما مخاطبان با فضیلتی هستید، متوجه هستید که این با اون یکی معها فرق میکنه. اونجا میگه خدا با صابران است، خدا با نیکوکاران است، خدا با مؤمنین است. اما هو معکم اینجا خطاب به مؤمن ها فقط نیست، خطاب به یک عده خاص از مردم نیست، خطاب به تمام مردم عالم است. دیگر مسلمان باشه یا نباشه، هر چی باشه، در هر مذهبی باشه، و هو معکم، مثلا خدا را نشناسد با اونم خطاب میشه. بله، و هو معکم اینما کنتم. پس بنابراین دور شدن از خدا و نزدیک شدن به خدا چه معنی داره؟ مولوی دو بیتی دارد که این دوتا معها را در عربی و این دوتا با را در فارسی زیبا تشریح کرده، تفسیر کرده. گفتیم خدمتتون که ما در قرآن میخونیم ان الله مع المؤمنین، مع الصابرین، مع المحسنین، اما یه جا دیگه هم به هو معکم، به همه خلق میگه خدا با شماست. این با اون با فرق کنه. این دورا مولوی زیبا تفسیر کرده، میگه شاخ خشک و تر قریب آفتاب، آفتاب از این دو چی دارد حجاب. میگه الان رفتیم یه باقی، دیدیم که یه درخت سبزی سر به فلک کشیده، خیلی درخت سرحال، حالا یه شاخشو یا باد شکسته یا یه کسی اومده، یه مردم آزاری بوده شکسته، این شاخه رو به پایین افتاده، از تنه درخت هم جدا نشده، این برگاش هم بالاخره طبعا خوش شده. الان از این درخت سرحال و سر به فلک کشیده میپرسیم که آفتاب با چیه؟ میگه با منه. مگه نمیبینید آفتاب بر من تابیده؟ از این شاخ خشکم میپرسیم که آفتاب با کیه؟ میگه با منه. اون تاب شاخ خشک میگیم که بله تو راست میگی، ولی تو از آفتاب چی میگیری؟ اون شاخه های سبز میگه که من از آفتاب میوه میگیرم، رنگ و طعم و عطر میگیرم، ولی تو چه میگیری از آفتاب؟ بله، این معیت ها در عربی، این با، اینا در فارسی خیلی معانی زیادی داره. فاقصیتنی یعنی من پروردگارا دیدی که حقوق تو را سبک میشمارم، منو دور کردی، یعنی اون رحمت خاصی که به اون نزدیکان میرسد دیگه به من نمیرسه. رحمت عامی هست که بله یه کافر یه مسلمان بیان دوتایشون کنار هم مزرعه بسازن، آفتاب به مزرعه هر دوتاشون میتابه و باران بر هر دو مزرعه میباره، این رحمت عمومیه. اما یه رحمت های خاصی هست که در لسان روایات نسیم های الهیه، نسیم های غیبیه به اینا گفته میشه. اینا مال کسانی است که در قرب خدا باشن، قرب معنوی، قرب شرفیه، نه اینکه قرب مکانی العیاذ بالله. اینو میگم به این قرب معنوی، قرب شرفی، همونطور که از مولوی مثال براتون ذکر کردیم. و این قرب معنوی حاصل نمی شود مگر با رعایت حقوق الهی. من اینجا البته از مرحوم آیت الله العظمای بهجت مطلبی نقل کردم، از یکی از ارباب معرفتم چیزی نقل بکنم در این برنامه. یکی از ارباب معرفت به نام مرحوم حاج محمد جعفر کبودراهنگی، ایشون کسی بوده که معاصر فتحعلی شاه بوده، از ارباب معرفت است، زحمت کشیده، آدم با فضیلتیه. رسائلی دارد که من در جوانی بعضی از اون رسائل رو دیدم. یک رساله خاصی داره که خوشم آمد دیدم که مطالب زیبایی نوشته و تا میرسد به جایی، این خیلی دلنشین بود و خیلی خوشم آمد. خب یه آدمی است که در معرفت زحمت کشیده بوده. میگوید که ای سالک، بدان و آگاه باش که هر چه که اهل معرفت گفته اند مقتبس است از انوار شریعت و مرموزات شرع مقدس. و بعد اضافه می کند می گوید که اگر صاحبان فکر و اندیشه، مفاد سخنش این است که این عقول خودشون را، افکار خودشون را در معرفت به کار بیندازن، هرچی هم که سعی بکنن نمیتوانن بیشتر از رموز شریعت به دست بیاورن. رموز معرفت در شریعته. بعد می نویسد مخصوصا شریعت پیغمبر ما علیه و علی آله السلام و السلام، تمام صاحبان عقول و اندیشه وقف کنن این فکرشون رو به معارف و خدمت شما عرض شود که به فکر کردن در ابواب معرفت، دیگه به بیشتر از رموز شریعت اصلا نمیرسن. بنابراین هر چی هست در رموز شریعت هست، مسیر این است که اگر چنان که ما حقوق خدا را سبک بشماریم، اینا را العیاذ بالله به اینا به چشم استخفاف نگاه بکنیم، در این مسیر نمیتونیم قدم برداریم. ببینید ما گرفتاری پیش میاد، بالاخره در دنیا هیچ کس بدون گرفتاری نیست، حالا گرفتاری مراتب داره، اما از این برم ببینید که نعمت اطراف ما رو گرفته، وقتی گرفتاری میاد کاملا نعمت رو فراموش میکنیم. شما نگاه کنید، همون آدمی که نشسته داره ناله میکنه، شکایت میکنه، هزاران مزایا در همین وجود او، در بدن او، در سراپای او هست که متوجه نیست. یا مثلا از نظر آبروی آدم منعمیست، بالاخره آدم آبرومندیه و امثال اینها. اما خب بشر میبینید که با یک گرفتاری یه دفعه همه نعمت رو فراموش میکنه، بعد فراموش که بکنه خب از چیزای دیگه محروم میشه. باید سعی کنیم که ناشکری نکنیم. خب گرفتاری هست، آدم دعا میکنه. حتی اگر ما به برادر دینیمون گرفتاریمونو با عنوان اینکه او با خبر بشه ما را دعا کنه، هم دردی کنه، اگر هم ظاهرا غیر از دعا چیز از دستش برمیاد بکنه، تازه اینم عیب نداره گفتن. اما صرفا فقط شکایت باشه، غر زدن العیاذ بالله پشت سر خدا باشه، این درست نیست. اما اگر برای این است که درد دل میکنه، میخواد بگه دعاش بکنه، میخواد مثلا بگه اگر کاری از دستش برمیاد انجام بده، این ایراد نداره. ما در حدیث داریم که من شکا الى اخیه المؤمن فکأنما شکا الى الله، اگر کسی به برادر دینیش شکایت بکند، دردشو بگه، مثل که به خدا شکایت کرده، به خدا گفته. اما میفرماد اگر کسی به یک آدم نااهل و منحرف از خدا درد دلشو بگه، از خدا شکایت کرده، بر از خدا شکایت کرده، العیاذ بالله. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. بله، عرض کنم خدمتتون یه نکته دیگه هم است که خیلی مهمه، این مخصوصا جوانان عزیزمون توجه کنن. جوانان عزیز ببینید، آدم با دوست و رفیق بنشینه، حرفای سالم بزنه، یا مثلا برنگ ورزش های سالم، گردش های سالم، تفریحات سالم به قول معروف، اینا مهم نیست. دین ما دین رحمت است، دین محبت است، و العیاذ بالله ما نظر تنگ نیستیم که بیه این را ایراد بگیریم، و این ایراد نیست اصلا. اما یه وقت هم اصلا از مرز تفریحات سالم میگذره، خدای نکرده این دوست نااهله، شما جوان عزیز خیلی باید دقت بفرمید. بالاخره شما میخواید انشاءالله در این دنیا انشاءالله به سلامت و عافیت حالا حالها عمر کنیم، درس بخونیم، به درجات برسین، بالاخره در جای مشغول بشین، منشأ برکات بشین، منشأ اثر بشین. حیف است که شما یک رفیق نااهل بیاد خدای نکرده سرنوشت شما را عوض کنه. بسیار در رفیق دقت بفرمید، با یک ظاهر خوش فریب نخورید. بله، خلاصه مسئله مهمه. اینجا یکی از آسیب ها همین رفقای نااهل، آدمای نااهل، ممکنه اصلا جوان هم نباشه، پیر باشه، ولی نااهل باشه. این اشاره میکند که اول علک رأیتنی آل فمجال سلبطالین فبینی و بینهم خلیتنی. ای بسا خدایا شاید تو دیدی که من با این اهل باطل هم نشین میشم، یه ساعتهایی رو فقط به لهو و لعب و خدا نکرده مسخره کردن این و اون، غیبت کردن، افترا گفتن، حتی آی بایدن هم میگویند، میبینید که یک نفر رو مثلا لکه دار میکنن. آقا میگه من نمیدارم، ولی میگه من نمیدارم، اون میگه. این چی نشد حرف؟ در حدیث داریم آدم هر چی را که میشنوه بگه اصلا به حکم دروغ خودش. به هر حال حالا خاتمه ارزم اینو قرار میدم که استادی داشتیم از اولیاء خدا رضوان الله علیه و سلام الله علیه، ایشان میفرمودن که اگر رفتین یه وقت یه جایی در یه مجلسی گیر کردین، یه وقت هست که شخص اصلا خودش اونکار است، اصلا دنبال مجلس بدتالینه، بخواد بره اونجا با بدتالین بنشینه، یه وقت هم نه اینطور آدمی نیست، رفت یه جایی یک امری بود، کاری بود، ضرورتی بود، رفت یه چه گیر کرد. اون بزرگوار میفرمودن اگه یه همچه چیزی پیش اومد، اون ساعاتی را که دیگه اونجا شما تقریبا حبسین، گیر افتادین، اون ساعات را بدون این که مثلا مفاد سخنش این بوده، بدون این که یک ذکر زبانی بگین جلب نظر بشه، میدونید آدم همه جا ذکر زبانی نمیگه، یه جا هست که بله ذکر زبانی بسیار، به قول آیت الله آقای بهجت ذکر زبانی وقتی که اتصال زبان با قلب برقرار باشد خیلی خوبه، اما یه وقت هم یه ذکری میگه چند تا اونجا هستند و بدتر میشه قضیه، برمیگردم میگه اینم دیگه شیخ شده، نمیدونم اینم دیگه مقدس شده، نه اونجا اصلا ذکر زبانی نه. اون استاد میفرماد که با باطنتون به بالا وصل بشین، بر باطن با قلبتون به بالا وصل بشین تا مدت سپری بشه بیاین بیرون. خلاصه به مجالس بدتالین رفتن رو امام سجاد علیه السلام یک آسیب بزرگ میشمارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
ظهور آیه ها
و بالحق انزلناه و بالحق نزل،
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدک قد اخلا قلبی من کل شریک یا ربی، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سالهایی که در مکه به سر می بردن، یعنی 13 سال اول دوران بعثت و رسالت خودشون، گاهی با پیشنهادات عجیب غریبی مواجه می شدن از ناحیه کفار و مشرکین قریش. مثلا گاهی اوقات مشرکین می آمدن می گفتن یا محمد، بله شما یک سال بیو بت‌های ما رو عبادت کن، ما یک سال خدای تو رو عبادت میکنیم. انگار که مثلا تو مسائل اعتقادی واقعا میتونن با یه رهبر دینی موحد قرارداد ببندن. شما بتای ما رو عبادت کن، ما بتای شما رو عبادت میکنیم. و از این گونه موارد و درخواستها برای اینکه پیغمبر رو به نوعی نرمش و به نوعی سازش بکشانن، در حالی که پیامبر که نمیتوانست در اصول صحیح دینی با کفار و مشرکین سازش بکنه، مثلا مشرک بشه به امید اینکه اونها بعدن موحد بشن، این چه ارزشی دارد؟ لذا معمولا پاسخ پیامبر اسلام، اونم با الهامی که از قرآن و آیات قرآن میگرفت، پاسخ منفی بوده و مواضع پیامبر به صورت قاطع اعلام می شده. یکی از سوره هایی که ترجمان تلاش های نافرجام کافرانه و مواضع قاطع رسول خدا بر توحید و خداپرستی، اتفاقا سوره کافرونه در جزء 30 که می‌فرماید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الى آخر. خب این سوره یک سبب نزولی داره که همکاران ما در قالب نمایشی تقدیمتون میکنن، بعد اگر لازم شد توضیحاتی عرض میکنن.
محلی در مکه بود که سران مشرک در آنجا جمع میشدند و برای مسائل و مشکلاتشان شور میکردند. این بار 4 تن از بزرگان مکه به نامهای ولید ابن مغیره، حارث ابن قیس، آس ابن وائل و امیه ابن خلف به همراه عده‌ای دیگر در آن جمع شده بودند تا راه حلی برای مقابله با گسترش اسلام و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیابند.
تا کی باید صبر کنیم؟ همه دست روی دست گذاشته ایم تا محمد بنیانمان را از جا برکند و به خاک بیابان بدهد. خفت از این بیشتر که کودکی یتیم مدعی رسالت شود و راه و رسم زندگی به ما بیاموزد.
کاش فقط راه و رسم زندگی را یادمان می‌داد. خدایانمان را نیز تمسخر می‌کند. آنها را مشتی گل و سنگ می‌داند.
ما و پدرانمان قرن هاست که این خدایان را می‌پرستیم و به آنها تقرب می‌جوییم. آخر چگونه دست از آنها بشوییم و به خدایی نادیدنی ایمان بیاوریم؟
خب چاره‌ای بیندیشید. چرا فقط ناله می‌کنید؟
من فکری دارم.
بگو چه فکری داری؟
از محمد بخواهیم که 1 سال او خدایان ما را بپرستد، 1 سال هم ما به آیین او درآییم و در برابر خدایش سجده کنیم.
من موافقم. اگر او خدایان ما را بپرستد، دیگر بهانه‌ای برای ادعای رسالتش باقی نمی‌ماند. این گونه او را نزد پیروانش رسوا خواهیم کرد.
آری
ما نیز موافقیم. حال چه کسی نزد محمد برود و این پیشنهاد را به او بدهد؟
اگر این راه رسوایی محمد باشد، من امیه ابن خلف میروم تا اولین رسوا کننده محمد باشم.
باری سران مشرک به خیال خود با این ترفند می‌خواستند راهی برای خود باز کنند و از گردابی که در آن سقوط کرده بودند رهایی یابند، اما خداوند سوره مبارکه کافرون را بر پیامبر عظیم و شأن خود نازل کرد و دشمنان اسلام را رسوا کرد.
بگو ای کافران، آنچه می‌پرستید نمی‌پرستم و آنچه می‌پرستم شما نمی‌پرستید و نه آنچه پرستیدید من می‌پرستم و نه آنچه می پرستم شما می پرستید. دین شما برای خودتان و دین من هم برای خودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني.
ظهور آیه ها.
بله دوستان عزیز، نمایش رو شنیدیم که با توضیح مقدماتی بنده کاملا سازگار بود و حکایت از سبب نزول سوره کافرون داره. این سبب نزول رو بسیاری از مفسران با مختصر اختلافی در تفاسیر خودشون آوردن، از جمله طبرسی در مجمع البیان، قرطبی در تفسیر الجامع الاحکام القرآن، ابوالفتوح رازی در تفسیر خودش، سیوطی در الدر المنصور و خیلی کثیر دیگری از مفسران شیعه و سنی. و بنابراین ما دیگه در اطراف این سبب نزول حرف خاصی نداریم بذاریم، همه چیز گویاست. ولی من یه نکته تفسیری هم تقدیمتون میکنم و برنامه امروز رو خاتمی ببخشم، و اون این که هم مسلمانان هم کفار و مشرکین اینا در یه چیز مشترکن و در یک چیز اختلاف دارن. در چه چیز مشترکن؟ دینداری و عبادتگری. چون آیه آخرش هست که لکم دینکم ولی دین. اولش اینه که میگه لا اعبدو ما تعبدون، من نمی پرستم آنچه رو که شما می پرستید. هم پیامبر و مسلمانان معبود دارن که معبودشون خدای واحد لا شریک له است، هم کفار و مشرکین معبود دارن که معبودشون این بت‌های دست ساخت خودشون بوده. بالاخره اینم دینشون بوده، بالاخره می پرستیدن بت‌ها رو، حالا روی جهالت. و پیامبر و مسلمانان هم خدا پرست بودن. به تعبیر استاد شهید مطهری، ایشون در یکی از کتاباش میگوید که پیامبران پرستش رو ابتکار نکردن، اصلا انسان پرستنده است، انسان معبود دارد و عبادت میکند. پیامبران که میان، انسان رو با مصادیق صحیح عبادت و پرستش آشنا می کنن. بله البته در این مسیر باید تمام آزارها و اذیتها رو به جان بخرن و مقاومت کنن تا اینکه اون پرستش حقیقی و واقعی جای پرستش های خیالی رو بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
دوستان صبحتون بخیر، هر جا هستید انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. از شبکه رادیویی قرآن با بخش اول برنامه‌ها در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 14. دوستان در آیه 27 سوره مبارکه مائده خداوند می‌فرماید ای پیامبر، داستان دو پسر آدم را به حق بر مردم بازخوان، آنگاه که هر یک از آن دو قربانی پیش آوردند، پس از یکی حابیل پذیرفته شد و از دیگری قابیل قبول نگشت. قابیل گفت حتما تو را خواهم کشت. حابیل گفت خداوند تنها از متقین قبول می کند. در تفسیر نور جلد دوم صفحه 275 آمده شاید مراد از تلاوت به حق آن باشد که این ماجرا در تورات تحریف شده و با خرافات آمیخته است و آنچه در قرآن آمده حق است. در روایات آمده است که هابیل دامدار بود و بهترین گوسفند خود را برای قربانی آورد و قابیل کشاورز بود و بدترین قسمت زراعت خود را برای انفاق در راه خدا برگزید. قرآن می‌فرماید هرگز به خیر نمی‌رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. همراه با هم می‌شنویم تلاوت آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مائده با صدای شیخ محمد لیسی به مدت 8 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوّر